بخش 21.
تازه از سفر برگشته بودم و چند ساعتی بیشتر فرصت نداشتم که خونه باشم. بلافاصله باید به یه سفر ماموریتی دیگه میرفتم. اما همین چند ساعت هم مقتنم بود که توی خونه با فاطمه خانم بشینیم و کتاب بخونیم.
این قسمت آثار سوء صفت تکبر و خود بزرگبینی رو شما شروع کردین؟
بله، من از اینم رد شدم. اتفاقا یه جاهایی رو من علامت زدم.
یه دقیقه بیا اینجا.
نه بذار من کتاب خودم بردارم. این کتاب شما کتاب
نه اینا
نه،
منه.
خب
منم علامت زدم ولی این مال شماست.
یکی از خصوصیات تکبر این است که انسان خودش رو از دیگران بزرگتر ببیند. معنای تکبر این نیست، این یکی از خصوصیات تکبر است. این چیز خیلی خطرناک و عجیبی است. انسان وقتی آیات قرآن را ملاحظه می کند می بیند روی این صفت که با اسمهای گوناگونی هم از آن یاد شده، استعلا، علو، استکبار، تکبر، خیلی تکیه شده و انسان مؤمن که در راه خدا حرکت می کند از این خصوصیت خیلی برحذر داشته شده است. برای کسی که خود را مقتدر ببیند تکبر فرق نمی کند. این نوعی از تکبر است. انسان خود را دارای قدرت و بی‌نیازی احساس کند، یا خود را دارای علم و دانش احساس کند و هر چیزی که به او عرضه می شود چون به علم و دانش خود خیلی معتقد است، همه چیز را با دانش خود تطبیق بکند. هر چه در دایره علم او گنجید آن درست است، هر چیزی در دایره علم او نگنجید آن را رد خواهد کرد. این هم شعبه ای از تکبر و یکی از انواع خطرناک آن است. حتی برای کسانی هم که اهل عبادت و زهد و توجه به خدا و تلاش معنوی هستند، تکبر در کار و رشته خودشان وجود دارد. همان عجبی که انسان عابد و زاهد به عبادت خود پیدا می کند یکی از شعب تکبر است.
عجب یعنی چی علی؟
ببین همین داره توضیح می دن دیگه. خود را بزرگ دیدن، خود را پاک دیدن، خود را برتر از دیگران دیدن. شب قدر را اینجا مثال میزنن، خیلی جالبه. شب قدر را کسی به دعا و مناجات و گریه و توجه به خدا و نماز و استغفار و امثال اینها بگذراند، بعد فردای آن روز وقتی که در بین جمع میآید و مردم را در خیابانها مشغول کار خودشان میبیند، در دل به خود بگوید ای بیچاره ها، شما دیشب در چه حالی بودید؟ ما چه حالی داشتیم؟ شما غافل بودید. یعنی خود را از دیگران بالاتر حساب کند و این چنین بپندارد. هر کدام از اینها باشد برای پیشرفت تکاملی انسان سم قاتل است.
چقدر جالب. یعنی حتی تو دلش یا تو ذهن خودش هم یه همین چیزی بگذره یعنی تکبر کرده. خب ما خیلی دوچار این حالت میشیم، پس یعنی باید مواظب باشیم.
بله من متوجه هستم گاهی وقتا شما
علی رضا مسواک تو برداشتی؟
آره مسواکم برداشتم.
خیلی خوب. بقیه وسیله هاشی، موبایل،
بله،
شارژرت،
آره،
همه
آره.
چی؟
آره همه رو برداشتم.
خیلی خوب.
شما...
من بقیه وسیله هاتو همه رو هرچی لازم داری، یه دست لباس راحتی هم برات گذاشتم توی ساکت.
خب ممنون. حالا من خودم نگاه میکنم ببینم چی داریم.
آره یه نیم ساعتی زوده الان، بیا بشین.
آره بره. من یه رو بشینم بعد دیگه باید بلند شم برم.
خیلی خوب باش. بیا این تیکرم برات بخونم راستی علی.
آه اصلا این کتاب
باشه. آره. رمضان ماه جبران از طریق تذکر و توجه. ماه رمضان ماهی است که می شود با تذکر و توجه در آن به جبران کرده های ناپسند پرداخت. در دعای ابو حمزه عبارتی بسیار تکان دهنده وجود دارد که آن عبارت این است: ای خدای من، من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می دانم اگر کسی به سوی تو بیاید راه نزدیک است. چقدر قشنگ بودی.
بله راه نزدیک است، در واقع اینه که هر کسی به اندازه کل عالم میتونه به خدا نزدیک باشه. ارتباط هر شخص با خدا کاملترین ارتباط ها هستش
و نزدیکترینش.
ادامه بده.
هر کجا هستید، هر که هستید، در هر لباسی که هستید و در هر سنی که هستید، ای جوان، ای پسر، ای دختر جوان.
راستی دختر جوان، این هانیه خانم کجاست؟
علیرضا جان شما امشب نیستی؟ من گفتم هانیه زحمت بکشه تورا زولبی بامیه امشب افطارمونو بخره، برای همین بچم یه ذره دیر کرده احتمال.
امیدواریم که تنهایی بره بخره بیاد، نمیخوام که آقا امین درست حالا همسرش حساب
بزنه. ای بابا علیرضا تو رو خدا ول کن، اینقدر این بچه‌ها رو اذیت نکن. ای مرد و زن میان سال، ای پیر مردان و پیر زنان، ای فقیر، ای فقرا، ای اغنیا، ای علما، ای متوسط و سوادها، هر که هستید، اگر احساس نیاز به خدا می کنید که هر انسان سالم این احساس را می کند، بدانید که خدا نزدیک است. اینجا بازم آقا بله. اشاره کردم به نزدیکی خدا. یک لحظه دلتان را به خدا متوجه کنید، جواب را خواهید شنید. ممکن نیست کسی با خدا از روی دل حرف بزند ولی جواب الهی را نشنود. خدا به ما جواب می دهد. وقتی دیدید دل شما ناگهان منقلب شد، این همان جواب خداست. وقتی دیدید اشک شما جاری شد، وقتی دیدید طلب با همه وجود از سر تا پای شما جاری شد، بدانید این همان پاسخ الهی است. این همان جواب خداست و جواب بعدی هم اجابت است. اجابت این خواسته هاست انشاءالله که در قرآن فرمود از خدا بخواهید، بگویید، سوال کنید، بخواهید و مگر می شود که بخواهید و ندهد؟ البته اقتضاعات زمان و مکان و خصوصیات و نظایر آن هم در خواستن از خدا مؤثر است. غرض این که ماه رمضان را قدر بدانید و برای سعادت خود، تقوای خود، آینده خود و فرزندان خود، برای پیشرفت روزافزون این ملت بزرگ و این انقلاب عظیم، برای فتوح روح آن بزرگ مردی که همه این اوضاع و احوال به برکت اراده، ایمان، تقوا و اقدام اوست، که خداوند روح او را در ملکوت اعلی با ارواح انبیا و اولیا محشور فرماید، دعا کنید.
الهی آمین. چه دعای کاملی.
آره، ایشون خطبه های نماز جمعه تهران سال 73 این خطبه رو ایراد فرمودن.
خیلی هم خوب، متشکر.
خواهش کنم علی رضا، پشت کاراتو بکن دیگه، یواش یواش قرآن بگیرم از زیرش رد بشی و انشاءالله عازم شی.